ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. دوشنبه 28 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما را در این برنامه 60 دقیقه عهده دارم. در روزی که طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در لبنان در مرکز توجه است.
فکر میکنم که هم جمهوری اسلامی اشتباه میکنه، هم حزب الله اشتباه میکنه، چون اسرائیل با این پیروزی هایی که در مبارزش علیه حزب الله به دست آورده به این سادگی از کارساز نخواهد گذشت و حتی ایده فکر میکنن که سعی خواهد کرد پیشروی رو در لبنان ادامه بده.
تحریم های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه کشتی ها و بنادر ایران.
به صورت میان رابطه چین با ایران میتونه بسیار دچار نوسان بشه و بسیار کاهش پیدا بکنه با توجه به اینکه چین حفظ مصالح خودش در رابطه با یک بازار بزرگ تجاری مثل آمریکا رو هیچ وقت قربانی رابطش با ایران نخواهد کرد.
البته صدایی که شنیدید مربوط به این است. ولایتی میگوید که نباید اجازه دهیم بازگشت ترامپ بر روابط چین و ایران تأثیر بگذارد. و هم عزیزان همه اینها به وقت خودشون. بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد و بشنویم تازه ترین خبرها را از او که مسئول گردآوری، تنظیم و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا بوده.
سپاسگزارم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در 5 آبان ماه علاوه بر آسیب به توانایی‌های دفاعی و موشکی، بخشی از برنامه هسته‌ای ایران نیز هدف قرار گرفته. آقای نتانیاهو بدون اشاره به جزئیات بیشتر تاکید کرد که با این همه مسیر ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای مسدود نشده است. پیش از این وبسایت خبری آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داده بود که اسرائیل در حمله 5 آبان ماه به ایران یک مرکز تحقیقاتی و فوق سری مرتبط با تسلیحات هسته‌ای در پارچین را نابود کرده است. به گفته منابع آکسیوس، ایران از تأسیسات طالقان 2 واقع در مجتمع نظامی پارچین در فاصله حدود 30 کیلومتری تهران برای آزمایش مواد منفجره مورد نیاز جهت فعال کردن ماشه کلاهک هسته‌ای استفاده می‌کرد. جمهوری اسلامی هنوز نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول شرایطی دانست که به نوشته این بیانیه به تراژدی مرگ کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتهی شد. این سازمان با ابراز همدردی با خانواده کیانوش سنجری تاکید کرده که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، سلامتی این زندانی سیاسی سابق به دلیل شکنجه‌های دوران زندان و استرس ناشی از سال‌ها تهدید، ارعاب مقامات و فشارهای مداوم جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده بود. جاناتان داگر، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، مرگ کیانوش سنجری را یک تراژدی خوانده که قابل پیشگیری بود. همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ این فعال سیاسی و روزنامه‌نگار شد. به گفته این سازمان، در حال حاضر 25 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌هایشان در ایران در زندان به سر می‌برند و خبرنگاران ایرانی، حتی آنهایی که در زندان یا تبعید نیستند، نیز همواره با تهدیدهای زندان یا خشونت روبرو هستند. بر اساس گزارش‌ها، حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی، روز دوشنبه در چهارراه ولیعصر تهران بازداشت شده است. برادر حسین رونقی در گفتگو با رادیو فردا بازداشت او را تایید کرد. به نوشته کانال تلگرامی آقای رونقی، 20 مأمور مسلح او را پس از آغاز تحصن بازداشت کردند. حسین رونقی پیشتر در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از تحصنش در چهارراه ولیعصر تهران خبر داده و گفته بود که حرف‌ها و خواسته‌هایش حرف‌های کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق تازه درگذشته است. کیانوش سنجری هفته گذشته در اعتراض به آزاد نشدن چند زندانی سیاسی جان خود را گرفت. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران را به دلیل آنچ حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین خواند تشدید کرد و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیرش محمد رضا خیابانی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در بیانیه‌ای که همزمان با دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، آمده است که 27 کشور عضو این اتحادیه موافقت کردند که هر گونه معامله و یا استفاده از کشتی‌ها یا بنادری که برای انتقال پهپادها یا موشک‌های ایرانی یا فناوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده می شود ممنوع شود. اتحادیه اروپا گفته است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چندین سال است در انتقال پهپادها از سوی سپاه پاسداران نقش دارد. تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین شامل دسترسی به تأسیسات بنادر و تنگه‌هایی مانند امیرآباد و انزلی و ارائه هر گونه خدمات به کشتی‌های ایران است. اتحادیه اروپا پیشتر شرکت هواپیمایی ایران ایر خطوط هوایی ایران را هم به همین دلیل تحریم کرده بود. و آخرین خبر این که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران به گفته او قطعاً پاسخ قاطع بدهد. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر واکنش نظامی ایران به حمله اسرائیل گفت این وزارتخانه بارها اعلام کرده که در دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشور از کسی اجازه نمیگیرد. از زمان حمله اسرائیل در بامداد 5 آبان مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخگویی به اسرائیل در قالب عملیاتی با عنوان وعده صادق 3 سخن گفتند اما زمانی برای انجام آن اعلام نکردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما ممنون از همراهی شما. بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که در حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در 5 آبان ما علاوه بر آسیب به توانایی‌های دفاعی و موشکی بخشی از برنامه هسته‌ای ایران نیز هدف قرار داده شده. اجازه بدید که همراه بشیم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام به شما سلام می‌کنیم و در این باره بیشتر از شما بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین، سخنرانی امروز نتانیاهو در کنست پارلمان اسرائیل یک نطقی بود که ناچار شد اون رو ایراد بکنه در واکنش به فشار شدیدی که اپوزیسیون اسرائیل وارد کرده بود و طبق یک وظیفه قانونی نتانیاهو رو به کنست کشوندن که در مورد مسائل مهم حماس، گروگان‌ها، توافق در لبنان و همینطور سرنوشت این حملات متقابل اسرائیل و ایران به طور علنی اظهار نظر بکنه. نتانیاهو چیزی رو نگفت که برای مخاطبین ما پوشیده باشه، اما بیان اون از زبان نتانیاهو این اهمیت رو داشت، چون تا به الان ما تنها میدونستیم بر اساس نوشته سایت آمریکایی اکسیوس در روزهای اخیر بود که نوشته بود اسرائیل در اون عملیات روز 5 آبان تونسته که سایت طالقان 2 واقع در مجتمع نظامی پارچین رو که برای گویا آزمایش چاشنی انفجاری هسته‌ای ایران اهمیت حیاتی داره از بین ببره. نتانیاهو تنها گفتش که ما یک بخش خاص و ویژه در طرح هسته‌ای ایران رو از بین بردیم و همینطور تاکید کرد که البته ایران هنوز از توان حمله به اسرائیل برخوردار است و هنوز هم این گزینه رو داره که به طرف تجهیز بمب اتمی بره، ولی گفت در اون صورت اسرائیل رو به هدف خودش نزدیکتر میکنه. نگفتش که هدف اسرائیل چیه، ولی این رو گفت که با روی کار اومدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و برگشتش توان اسرائیل در اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. البته یک جزئیات دیگری رو هم گفت که به توان تولید موشکی ایران، ساخت سوخت جامد که در موشک‌های بالستیک دوربرد کاربرد داره، گفت ما به این ضربه زدیم و همینطور گفتش که بهار امسال یک سامانه S-300 از بین رفته بود در ایران و در این عملیات روز 5 آبان هم گفتش که اون 3 فروند باقی مانده S-300 ها هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید.
خانم رام، در مورد طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس 60 روزه با اسرائیل، آیا پیشنهادی داده شد؟ آیا صحبتی کرد بنیامین نتانیاهو؟
تمام سخنان نتانیاهو حاکی از این بود که بله، برای توافق در لبنان کاملا این آمادگی رو داره، رو و به سوی رفتن به توافق داره، ولی تنها شرطش اینه که ارتش اسرائیل بتونه از حق انجام عملیات در لبنان در صورتی که حزب الله بخواد تخطی بکنه از اون مفاد توافقی که حاصل خواهد شد، از چنین حقی برخوردار باشه، ولی در قبال غزه گفتش که نه، فعلا عملیات باید ادامه پیدا بکنه. برای خانواده گروگان‌های اسرائیلی که در کنست حضور داشتن و به شدت با اظهارات ایشون مخالفت میکردن و نگران سرنوشت عزیزانشون بعد از 408 روز گروگان بودند، نتانیاهو گفتش که داره پشت پرده تلاش‌های زیادی رو انجام میده و گفتش که بسیار امیدوار هستیم که بسیار زود بتونیم چند ده نفر از این 101 گروگان رو برگردونیم، ولی توضیح بیشتری نداد که چه هست. هرچند که رسانه‌های اسرائیل گفتن نتانیاهو به یک نشست محرمانه یک کنست همین امروز گفته بودش که به خانواده های فلسطینی ها در غزه این وعده و قول رو میده که هر کسی که بیاد یکی از این گروگان ها رو به اسرائیل، به نیروهای اسرائیلی در غزه تحویل بده، 5 میلیون شکل یعنی بیشتر از تقریبا 1,300,000 دلار آمریکا هست، دریافت خواهد کرد به ازای هر گروگان. و بعدن هم اسرائیل خود این افراد و خانواده های اون فلسطینی ها رو به صورت امن به یک کشور خارجی میبره و در اونجا تحت تدبیر.
سپاسگزارم. با فنوش رام همکارم در اسرائیل همراه بودیم و ما بریم به سراغ مطلبی در همین راستا. ارتش اسرائیل میگه که امروز شلیک ده‌ها راکت توسط حزب الله از لبنان به شمال اسرائیل رو رصد کرده و این در حالیه که شب گذشته و حتی امشب بیروت پایتخت لبنان ناآرام بوده و حملات هوایی اسرائیل به هدف قرار دادن مسئولان و فرماندهان حزب الله ادامه میده. با وجود این شرایط امیدهای محتاطانه برای دستیابی به توافق آتش بس در لبنان شکل گرفته. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آتش سوزی گسترده در قلب بیروت در نتیجه حملات هوای اسرائیل. شبی ناآرام در پایتخت لبنان. شب گذشته اسرائیل به هدف قرار دادن اعضا و مسئولان گروه حزب الله ادامه داد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. حمله هوایی نخست شب گذشته اسرائیل به بیروت ساختمان شاخه لبنان حزب بعث سوریه در محله رأس النبع را هدف قرار داد که طی آن محمد عفیف سخنگو و رئیس دفتر رسانه حزب الله به همراه 3 نفر دیگر کشته شدند. محمد عفیف مشاور و از افراد نزدیک به حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله بود. او نزدیک به 40 سال در سطوح عالی رتبه این گروه فعالیت کرد. از حدود 2 ماه پیش پس از کشته شدن حسن نصرالله در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، محمد عفیف برای اعلام مواضع گروهش چندین کنفرانس خبری برگزار کرد. اما حمله دوم شب گذشته اسرائیل به بیروت ساختمان گروه موسوم به جماعت اسلامی در محله مارلیاس را هدف قرار داد که طی آن محمود مازی از فرماندهان نظام حزب الله به همراه 1 نفر دیگر کشته شدند. 22 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. این در حالی است که حملات شهید هوایی اسرائیل به حومه جنوب بیروت، منطقه تحت نفوذ حزب الله، نیز ادامه یافت. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که بسیاری از زیرساخت‌های حزب الله در حومه جنوب بیروت را منهدم کرده است. از سوی اسرائیل عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را گسترش داد. برای نخستین بار ارتش اسرائیل از زبان افیخای ادرایی، سخنگوی عربی زبانش، اعلام کرد که آتشبارهای توپخانه در جنوب لبنان مستقر کرده با هدف حمله به اهدافی جدید در جنوب لبنان. اسرائیل میگوید به دنبال دور راندن اعضای حزب الله از منطقه مرزی تا شمال رود لیتانی است. ارتش اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که میگوید حضور چند روز اخیر هرس حالبی فرمانده‌اش را در روستای مرزی کفرکلا در جنوب لبنان نشان می‌دهد. بنابر این ویدیو آقای حالبی میگوید
یش حزب الله مخیر مود گدول.
حزب الله تاکنون بهای سنگینی پرداخت کرده. سلسله فرماندهیش از هم پاشیده و بسیاری از اعضایش کشته شدند. زیرساخت‌های حزب الله نیز به شکل گسترده‌ای منهدم شده. اگر این گروه به شلیک آتش به سوی ما ادامه دهد، ما جنگ را ادامه خواهیم داد و پیش خواهیم رفت. به شدت حزب الله را در عمق لبنان هدف قرار خواهیم داد و تا زمانی که ساکنان شمال اسرائیل به شکلی عام به خانه هایشان باز نگردند متوقف نخواهیم شد.
از سوی امیدواری محتاطانه ای برای دستیابی به توافق آتش بس در لبنان به وجود آمده است. منابع خبری محلی میگویند که لبنان موافقت خود را با کلیات طرح آتش بس ارائه شده از سوی آمریکا اعلام کرده و خواستار اصلاح برخی بندها شده است. قرار است آموس هوکشتاین فرستاده ویژه آمریکا فردا سه‌شنبه با هدف نهایی کردن پیشنویس توافق وارد بیروت شود. او پس از آن برای ارائه پیشنویس و پاسخ لبنان به اسرائیل منتقل خواهد شد. هفته گذشته سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرده بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. طرح پیشنهادی 13 بندی که آقای بری برای پاسخ به آن 3 روز مهلت خواسته بود.
آزیلیا جزائری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا میشنیدید. و در ادامه همین گزارش، روند بررسی‌ها و رایزنی‌ها در مورد طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در لبنان به کجا رسیده است؟ چیزی که با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در میان گذاشته‌ایم و از او می‌شنویم.
طرحی است که روز جمعه گذشته خانم ریزا جانسون، سفیر آمریکا در لبنان، به آقای نبی بری داده، رئیس پارلمان لبنان. و این نبی بری با اینکه رئیس جنبش عمله و در این حال به عنوان نماینده حزب الله با هم آقای هوکشتاین هم با دیگران صحبت میکنه، و آقای نبی بری گفته من 3 روز وقت لازم دارم که روی این پیشنهادی که شما دارید ما گفتگو بکنیم. این 3 روز گذشته امروز، یعنی امروز دوشنبه هست، و ظاهرا در مجموع در چارچوبش هم نبی بری توافق کرده، هم گویا حزب الله توافق کرده، و ولی گفته که احتیاج به مذاکرات بیشتر داریم، با چارچوبش موافق هستیم. در این طرف آمریکا پیشنهاد میکنه که یک آتش‌بس 60 روزه صورت بگیره. در عرض این 60 روز ارتش لبنان بیاد و مناطق جنوبی لبنان در فاصله بین رودخانه لیتانی و مرز اسرائیل رو در کنترل بگیره، و بعد همراه با نیروهای حفظ سازمان ملل متحد که قرار هست تقویت بشن و تعدادشون هم افزایش پیدا کنن، و اینها کنترل این منطقه رو در دست میگیرن. و اگر اسرائیل تشخیص داد که کنترل این منطقه کاملا در دست نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان هست، نیروهای خودش رو از جنوب لبنان بیرون میبره، حملات هواییش هم متوقف میکنه برای 60 روز.
آقای سعدزاده، اما اسرائیل خواستار آزادی عمل شده، گفته اگر شاهد تحرکات تروریستی به گفته اسرائیل در مرزها باشه باید این اجازه رو داشته باشه که دخالت کنه، و ظاهرا این چیزیه که باعث نگرانی لبنان شده.
کاملا درست هست. اون چیزی که در جمع هست در حقیقت همون قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل، ولی اسرائیل میخواد پارو فراتر بگذاره، میگه علاوه بر این که این قطعنامه بایستی اجرا بشه، بایستی یک تضمینی به اسرائیل داده باشه که هر وقت تشخیص دادیم که حزب الله مثل گذشته، چون 2006 هم چنین قراردادی بسته شد ولی حزب الله رعایت نکرد، هر وقت تشخیص دادیم که حزب الله از این قرارداد تخطی میکنه، حق داشته باشیم که همونطور که شما گفتین نیروی هواییمون وارد عمل بشه و احتمالاً نیروی زمینیمون وارد بشه. علاوه بر این اسرائیل میخواد که تمام تأسیسات روی زمینی و پایگاه‌های نظامی حزب الله در این منطقه کاملا برچیده بشه. به همین علت است که حزب الله خواهان وقت هست که روش فکر بکنه، ولی ظاهرا در وضعی که حزب الله قرار داره مثل این که راهی برای توافق براش وجود نداره و یک خوشبینی یا امیدواری محتاطانه وجود داره که به هر حال تحت این ضعفی که حزب الله قرار گرفته بپذیره این پیشنهادات رو. به همین علت صحبت از این میشه که فردا آقای هوکشتاین نماینده آمریکا برمیگرده به بیروت، و بعد از اینکه این تشخیص داد که لبنانی‌ها واقعا موافق هستن، قرار هست شنبه بعد از ظهر به تل‌آویو بره و با اسرائیلی‌ها هم مذاکره کنه.
به رغم گفته شما، اما در خبرها آمده است که نماینده ویژه آمریکا در امور لبنان سفرش رو به لبنان منتفی کرده تا بدین وسیله لبنان رو مجبور کنه که در پایان این فرصتی که درخواست کرده بود نتیجه رو اعلام کنه و خواستار موافقت لبنان با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس 60 روزه با اسرائیل.
کاملا درست صحبت شما، ولی چنین به نظر میرسه این در حقیقت به اصطلاح ما ایرانی ها چانه زنی های قبل از توافق هست. بنابراین این صحبت آقای نخشتن به صورت تهدید هست، به صورت اخطار هست که اگر شما توافق نکنید بر اساس اون توافقی کرده بودیم که من بعد از 3 روز میام به لبنان اون رو لغو خواهم کرد. بنابراین بایستی صبر کرد تا فردا ببینیم واقعا رد میشه این پیشنهاد از طرف حزب الله. نجیب میقاتی موافقت کرد، نخست وزیر لبنان، دیگر نیروهای سیاسی هم موافقت کرد، اون کسی مخالف هست حزب الله هست و جنبش عمل نبی بردی هست. ولی امیدواری محتاطانه‌ای وجود داره که در چند ساعت آینده به خبرهایی برسد که بعدا نخستن تصمیم بگیره برگرده به لبنان و این پیشنهادی رو که حزب الله پذیرفته با خودش به تل آویو ببره. اینی که بایستی صبر کنیم ببینیم که این چارنزنی ها فردا به کجا میره.
آقای سعدزاده، باید به نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا هم اشاره‌ای داشته باشیم. علی لاریجانی گفته که یک نکات مثبتی در طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس دیده شده. ایران متوجه یک نکات مثبت هست و از هر تصمیمی که دولت لبنان بگیره حمایت خواهد کرد. شما تصور میکنید با این گفته‌های علی لاریجانی و واقعیت‌های میدانی و منطقه‌ای تا چه حد این طرح پیشنهادی عملی و شدنی خواهد بود؟
آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی میشه ظاهرا پس از کشته شدن حسن نصرالله و تقریبا کل رهبری و حتی کادرهای میانی حزب الله، بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن که عملا جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران رهبری سیاسی حزب الله رو به عهده گرفته. به همین علت سفر آقای لاریجانی هم به بیروت بیان مواضع حزب الله بود و اون چیزی که آقای لاریجانی گفته همین حرفی که قبلا من گفتم که اینها با چارچوبش موافقن، همون چیزی که لاریجانی گفته نقاط مثبتی درش هست و منتظر هستند که در اثر چانه‌زنی ها اون خواسته های زیادتر اسرائیل رو عقب بندازن و اسرائیل رو به جای ببرن که بیش از این دیگه خواسته مطرح نکنه. ولی فکر میکنم که هم جمهوری اسلامی اشتباه میکنه، هم حزب الله اشتباه میکنه، چون اسرائیل با این پیروزی هایی که در مبارزش علیه حزب الله به دست آورده به این سادگی از خواستهاش نخواهد گذشت و حتی ایده فکر میکنن که مخالفت اسرائیل بیشتر خواهد بود و سعی خواهد کرد تا اونجایی که میتونه پیشروی رو در لبنان ادامه بده.
لبنان همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس 60 روزه این کشور با اسرائیل است. از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، ساکن آلمان، میشنیدیم. شورای اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال می‌کند. بریتانیا نیز به شکل جداگانه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرده است. بریم و بشنویم در این باره از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت کشتیرانی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی را به دلیل نقش داشتن در انتقال موشک، پهپاد و تجهیزات نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تحریم می‌کند. بر اساس تصمیم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، هر گونه معامله با کشتی یا بنادری که برای انتقال پهپاد و موشک و دیگر تجهیزات نظامی به روسیه استفاده می‌شود، ممنوع اعلام شده است. این تحریم‌ها پس از آن وضع شد که اسماعیل بهایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هشدار داد که تهران علیه تحریم خطوط کشتیرانی خود از سوی اتحادیه اروپا واکنش متقابل نشان خواهد داد. پیش از او عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در پستی در شبکه ایکس اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا قصد دارد با به گفته او ادعای واهی تحویل موشک به روسیه کشتیرانی ایران را تحریم کند. وی گفت که هیچ مبنای قانونی، منطقی و اخلاقی برای چنین اقدامی وجود ندارد. ایران بارها ارسال موشک و پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم علیه اوکراین را رد کرده است. در همین حال روز دوشنبه بریتانیا به طور جداگانه شرکت کشتیرانی ایران و همچنین ایرانر را به خاطر انتقال موشک و تجهیزات نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تحریم کرد. ایرانر پیش از این از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بود.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. اما در همین ارتباط همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. از او بشنویم.
مشخصه اصلی این تحریم های امروز برمیگرده به اینکه صنعت کشتیرانی ایران تحریم شده. به معنای دیگه اتحادیه اروپا دامنه چارچوب تحریمی خودش رو گسترش داده، دامنه چارچوبی که مدتی پیش این رو به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از جنگ اوکراین مطرح کرد. ببینید در سال 2022 اول شروع کردن اروپایی‌ها 3 نوع تحریم رو برای ارسال پهپادها به روسیه از تهران مطرح کردن که یه هشدار داده باشن. بعد ژوئیه 2023 یک چهارچوب تحریمی رو تعریف کردن که مشخصا برمیگرده به حمایت حکومت از روسیه. در می 2024 سال پیش شورای اتحادیه اروپا این چهارچوب رو گسترش داد و در سپتامبر این گسترش دادن تبدیل شد به تحریم صنعت هوایی ایران ایر که کلن هواپیماهای ایرانی دیگه به اروپا نمیتونن سفر بکنن. و این تحریم امروز برمیگرده به صنعت کشتیرانی که باز هم وسیع کرده. و نکته اصلی به نظر من که جدید هست، من دیدم مسئله ارائه تحریم های جدیدیه به معنی تحریم های ترانسکشن بن یا تراکنش ها. و این خیلی نکته مهمیه، یعنی هر کمپانی که بخواد با اون بنادر یا با اون نهادهایی که هر نوع تراکنشی داره مورد تحریم قرار میگیره. این یادآور اون تحریم های دوره‌ای بود که در دوران گذشته قبل از توافق برجام هر شرکتی که قرار بود با جمهوری اسلامی کار بکنه، هر شرکت اروپایی یا امریکایی، مورد تحریم گسترده امریکا قرار میگیره. و به نظر من این نکته بسیار نکته مهم و حائز اهمیتیه که در آینده میتونه تحریم‌های جدیدی رو برای جاهای دیگه هم در نظر بگیره اتحادیه اروپا.
آقای گلریز، آیا این اقدامات میتونه موجب تغییر رفتار ایران در حمایت از روسیه بشه؟
خبرهایی هست که نشون میده که روس‌ها میخوان کمک بکنن که برای نزدیکتر شدن به سلاح هسته‌ای در ایران حتی به جمهوری اسلامی کمک‌هایی رو بکنن، چه از نظر تسلیحاتی به معنی کمک به پیشرفت موشک‌هایی که میتونه کلاهک هسته‌ای داشته باشه، و چه از نظر انواع اقسام مدلینگ‌هایی که از طریق قبل از آزمایش هسته‌ای لازم هست. از این جهت من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی به این راحتی کوتاه بیاد، مگر اینکه سنبه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی با هم پر باشه، که نمونه اون هم برمیگرده به نشست چند روز آینده شورای حکام آژانس هسته‌ای که برنامه هسته‌ای مورد نظر قرار می‌گیره. اگر اونجا به یک نتیجه گیری برسن، ممکنه این نتیجه گیری به طور کلی با روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و اراده ای که اروپا از خودش داره نشون میده کم و بیش با هم جمهوری اسلامی رو به تغییر معادلات خودش در مواجهه با دنیا تغییر بده و به نظر من راه دیگری رو دنبال بکنه. ولی در این مقطع زمانی با این تحریم‌های اتحادیه اروپا تغییر جدی در سیاست‌گذاری حکومت من توقعی ندارم ازشون.
چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در پی این تحریم‌ها متصوره در آینده؟ آیا این تحریم‌ها میتونه بحران اقتصادی ایران رو تشدید بکنه؟
بسیار به نظر من تأثیر منفی خواهد گذاشت. درسته که فقط برمیگرده به بعضی از بنادر و غیره، ولی همونجور که عرض کردم چون مسئله اون چهارچوب تحریمیه که تعریف شده، اضافه کردن بخش تحریم‌هایی که تراکنش‌ها رو در نظر می‌گیره و گسترده‌تر کردن این دامنه تحریمی، قطعاً تأثیر خودش رو روی بازار خواهد گذاشت و تأثیر منفی این بعد از تحریم ایران ایر الان کشتیرانی ایران هم مورد تحریم قرار گرفته و اون هم با اقتصاد بسیار متزلزلی که در ایران ما میشناسیم در با مدیریت جمهوری اسلامی به وجود آورده برای مردم ایران، قطعاً تاثیرات منفی خودش رو خواهد گذاشت. و به نظر من این تازه شروع کاره. به نظرم فشارها در آینده بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای گلریز، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مبنی بر واکنش متقابل به تحریمات چه پیامی داره؟ آیا این اظهارات به معنای تشدید تنش‌ها یا صرفاً یک واکنش دیپلماتیکه؟
نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هیچ واکنش جدی، یعنی هیچ هنوز فکری نداره که چجور میخواد با این بحران ها کنار بیاد. من فکر میکنم اونها هم منتظرن ببینن که چه سیاستی رو دونالد ترامپ رقم خواهد زد، چون بیشتر امریکا رو طرف خودشون میبینن تا اتحادیه اروپا رو. این رو ما در مورد برنامه هسته‌ای هم مشاهده میکنیم و خب قطعا از نگاه دیپلماتیک همونجوری که در پرس شما هم بود باید واکنشی نشون بدن و این حداقل واکنشیه که میتونن نشون بدن برای پایگاه اجتماعی خودشون در داخل، ولی تغییری به وجود نخواهد اومد مگر اینکه واقعا بخوان به یک جمع‌بندی متفاوتی از این راهی که تا الان آمدن برسن. به معنی دیگه یا باید به یک توافقات بسیار گسترده در ابعاد مختلف بخوان برسن که من فکر نمی‌کنم خامنه‌ای الان آمادگی این رو داشته باشه، یا اینه که همین سیستم رو بخوان ادامه بدن و مقاومت بکنن به اصطلاح خودشون. باید ببینیم در طول هفته‌ها و ماه‌های آینده چه حرکتی رو شاهد خواهیم بود، چه طرف تهران، چه طرف واشنگتن و چه طرف بروکسل.
اتحادیه اروپا و بریتانیا شرکت کشتیرانی ایران رو تحریم کردن. از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. شما هم گپ و گفت خودتون رو با 2-0-420-725-970-330 در پیام رسان واتساپ با رادیو فردا در میان بگذارید. ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبر هاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که در حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در روز 5 آبان ماه علاوه بر آسیب به توانایی‌های دفاعی و موشکی، بخشی از برنامه هسته‌ای ایران نیز هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول شرایطی دانست که به نوشته این بیانیه به تراژدی مرگ کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتهی شده بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران را به دلیل اونچه که حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین خون تشدید کرد و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیرش محمد رضا خیابانی را در فهرست تحریم‌هاش قرار داد. و بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که خطوط هوایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقشش در تأمین تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین تحریم کرده و دارایی‌هاش را هم مسدود خواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی قصد داره به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران به گفته او قطعاً پاسخ قاطع بدهد. دو شرکت ایران خودرو و سایپا که از تولید کنندگان عمده خودرو در ایران هستند به صورت هماهنگ قیمت محصولاتشون رو تا 30% افزایش دادن و رسانه‌ها در ایران از افزایش 30,000 تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار نسبت به هفته گذشته خبر دادن. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای عضو این اتحادیه در نشست دو روزه خود در مورد لغو محدودیت‌های استفاده از تسلیحات اروپایی علیه روسیه گفتگو خواهند کرد. و عزیزان بشنوید خبری رو که تازه به دست من رسیده، این یکی رو سرخط نخواهد بود. بشنوید که بر اساس گزارش‌ها حسین رونقی فعال سیاسی روز دوشنبه در چهارراه ولیعصر تهران بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. کانال تلگرامی حسین رونقی دوشنبه شب از آزادی او خبر داد. پیشتر همین کانال گفته بود که حسین رونقی پس از آغاز تحصنش در چهارراه ولیعصر تهران به وسیله 20 مأمور مسلح بازداشت شده بود. حسین رونقی پیشتر در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی از تحصنش در چهارراه ولیعصر تهران خبر داده و گفته بود که حرفا و خواسته هایش حرفای کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق تازه در گذشته است. کیانوش سنجری هفته گذشته در اعتراض به آزاد نشدن چند زندانی سیاسی و آنچه دیکتاتوری خامنه‌ای خوانده بود جان خود را گرفت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان ممنونیم که ما را همراهی میکنید. در مورد آنچه که اینجا میشنوید یا هر جا میشنوید گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا ندارید، پس خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-330 در پیام رسان واتساپ به طور رایگان شما را به میلیون ها شنونده ما وصل میکنه. گذاشتن صدا و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین، بقیه رو یعنی رسوندنش به به چهار گوشه جهان رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین رو نزدیک و صمیمانه و دارای اهمیتی بالا نامیده و با اشاره به انتخاب به دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گفته که ما نباید اجازه دهیم اتفاقاتی که در اطراف ما رخ می‌دهند بر روابط چین و ایران تأثیر بگذارند. علی اکبر ولایتی دقیقاً از چه اتفاقاتی حرف می‌زند؟ پرسشی که با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میان گذاشته ایم.
خب صرف نظر از اون مورد چالشی که بر سر حمایت چین از مدعای امارات در مورد ست جزیره که دو سال پیش پیش اومد، اخیراً در جریان این ماجرای بحران خاورمیانه و تنشی که بین اسرائیل و ایران هم برقراره، چین یه مقدار موازی گرفته که برای تهران پذیرش شاید آسون نیست. حمله اول ایران به اسرائیل رو تحت عنوان دفاع از خودش چین قبول کرد و حتی یه حالت حمایت تلویحی داشت. حمله دوم رو اینجوری عنوان کرد که این تنش‌زایی در منطقه است و میتونه بی‌ثباتی به دنبال بیاره و حمله متقابل اسرائیل به ایران رو هم محکوم نکرد و مجموعاً در مورد محکومیت برخی از اقدامات اسرائیل در سازمان ملل هم چین خیلی با ملاحظه داره رفتار میکنه. این مسائلی که خصوص در مورد تنش در خاورمیانه است، نوع رابطه که چین با عربستان داره و اخیراً هم همونطور که اشاره شد تنش بین ایران و اسرائیل آنچنان که تهران میخواد موضع نمیگیره و علاوه خب اتفاقات جدید مربوط به روی کار بودن دولت آقای ترامپ هم نگرانی ایجاد کرده در تهران.
آقای حسینی فرد، با آمدن ترامپ و همچنین تاکید رئیس جمهوری چین در این روزها بر همکاری با دولت ترامپ، آیا این مسائل زمینه ساز این خواهد شد که جمهوری اسلامی میان آمریکا و چین احتمالاً وجه المعامله قرار بگیره؟
وضعیت پارادوکسی حاکم بین این مثلثی که شما ازشون یاد کردید، برای آمریکایی ها شاید ایدئال ترین حالت این باشه که با توجه به اینکه مشکل اصلیشون با چین و میخوان چین رو مهار کنن و نذارن قدرتی همتراز خودشون بشه، اینکه هم روسیه رو میخوان به طرف خودشون بکشن و در مورد ایران هم بعدشون نمیاد که با ایران به توافقی برسه. دولت آقای ترامپ و نوعی اون رو هم نذاره که چین نزدیک بشه و چین در سیر خاورمیانه هم ایزوله بشه. از این جهت شاید تلاش اول دولت ترامپ این باشه که با جمهوری اسلامی حتی وارد گفتگو هم بشه. منتها مجموعه وضعیتی که میتونه پیش بره اینه که اگر با ایران توافقی نرسن یا حداقل زمینش نباشه، اون موقع میتونه ترامپ برگرده به فشار حداکثری که اعمال کرده بود، حتی فراتر از اون، و تو این رابطه هاست که چین هم دیگه اون موقع نمیتونه کاری برای ایران بکنه با توجه به مسائل و منافعش و اینکه میتونه کل ارتباطات بین المللیش زیر فشار آمریکا قرار بگیره، تحریم ها شامل چین بشه. از این جهتش خب این نگرانی برای تهران وجود داره. تهران میدونه که در دوران بایدن این نبوده که خودش تدبیر و مدیریتی داشته برای فروش نفت در چین، بلکه اینکه دولت بایدن چشم بسته بود بر دور زدن تحریم ها باعث شد که فروش نفت به چین مثلا افزایش پیدا کنه. خب این مسئله ای که در دوره ترامپ میتونه کاملا برعکس بشه.
آقای حسینی فرد، از اونجایی که به روایت چین تنها خریدار نفت ایرانه و به روایت دیگه خریدار اصلی و عمده نفت ایرانه و اکنون در اقدامی یک پالایشگاه چینی خرید نفت از آفریقا رو جایگزین خرید نفت خودش از ایران کرده و باز هم با آمدن ترامپ و تاکید رئیس جمهوری چین بر همکاری با او و همه اینها رو، از دیدگاه شما میشه دلیلی بر گرانتر شدن اقلام مختلف از خوراکی و پوشاکی و خودرو و حالا چیزهای دیگه دونست و نشانه از نگرانی های جمهوری اسلامی از تغییر روند چین و کاهش جدی درآمدهای ایران؟
واقعیتش اینه که همین الانم که جمهوری اسلامی داره مقداری نفت میفروشه بیش از 1 میلیون و 200,000 بشکه ظاهرا در روز، خود اینم با کفاف درآمدش نمیکنه. دایره بودجه رو که اخیراً در دست بررسی بود دیدیم که کسری اساسی داره، یعنی کلش شاید کسریه. از این جهتش در نظر بگیریم که با روی کار آمدن ترامپ همون فشار حداکثری اعمال بشه، ما برمیگردیم به همون آغاز دوره‌ای که این فشار اعمال شد در دوره دولت آقای روحانی، فروش نفت برسه به 300-400 هزار تو، به خصوص که بسیاری از امکانات منابع درآمدی جمهوری اسلامی هم محدودتر از اون موقع است، با فشارهای عظیمی رو خواهد خواهد شد برای حتی گردوندن حد اقلی امور جاری مملکت. موقعی که ارزی وجود نداشته باشه برای کل واردات، برای تأمین مایحتاج اساسی، چه روزه برای اقلامی که خب اساسی هم نباشند، همه اینها رو خب در بازار مشمول گرانی و تورم اساسی خواهند کرد. و خب در دست آمریکایی ها در این که اعمال فشار بر چین بکنن، صرف نظر از این که خودشون میخوان اصولا بیش از پیش یک توازن تجاری با چین برقرار بکنن، یعنی وارداتشون اینقدر بیشتر از صادراتشون با چین نباشه، به نوعی در رابطه با ایران هم که مشکل پیدا بکنن، میتونن از این اهرم تعرفه‌های گمرکی استفاده های اساسی بکنن برای هر دو هدفشون. و خب این چیزیه که چین ازش خواهد ترسید، متوجه به اینکه کارخانه جهان، چین میگن کارخانه جهان، و اقتصادش عمدتاً بر اساس همین صادرات، اونم عمدتاً صادرات با آمریکا و کشورهای غربی میچرخه. توی رابطه هاست که اهرم تعرفه‌های گمرکی رو آقای ترامپ اگر بخواد به کار بگیره، هم در رابطه با مسائلی که مشخصاً با تجارت با چین داره و هم در رابطه با مسائل ایران، احتمالاً اهرم کارایی از کار در خواهد آمد.
منظورتون اینه که ایران میتواند وجه‌ال معامله قرار گیرد؟
به هر صورت میانه رابطه چین با ایران میتونه بسیار دچار نوسان بشه و بسیار کاهش پیدا بکنه، با توجه به اینکه چین حفظ مسائل خودش در رابطه با یک بازار بزرگ تجاری مثل آمریکا رو هیچ وقت قربانی رابطش با ایران نخواهد کرد.
علی اکبر ولایتی میگوید نباید اجازه دهیم بازگشت ترامپ بر روابط چین و ایران تأثیر بگذارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید که به شدت تأثیرگذار خواهد بود. و ما عزیزان، مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، هشدار داده که هر گونه تلاش او برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به منظور گرفتن امتیاز و بازگشت به مذاکره ناموفق خواهد بود. بشنویم از اردشیر طیبی.
مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داد که هر گونه تلاش برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با مقاومت حداکثری پاسخ داده خواهد شد. تخت‌روانچی گفت که جمهوری اسلامی به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و تقویت روابط منطقه‌ای ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ اردیبهشت 1397 در دوره قبلی ریاست جمهوری خود خروج آمریکا از برجام را رسما اعلام کرد و پس از آن سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به اجرا گذاشت. در پاسخ به این اقدام، مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای را طی چند مرحله افزایش دادند و درجه خلوص غنی‌سازی اورانیوم را تا 60%، یعنی نزدیک به سطح تولید جنگ‌افزار اتمی، بالا بردند. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت که توافق هسته‌ای برجام هنوز می‌تواند به عنوان یک مبنا عمل کند و برای بازتاب واقعیت‌های جدید به روز رسانی شود. این مذاکره کننده پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین افزود اگر سایر طرف‌ها به تعهدات خود بازگردند، ما بارها گفته‌ایم که آماده انجام همین کار هستیم. یک روز پیشتر نیز این روزنامه بریتانیایی در گزارشی نوشته بود دولت جدید دونالد ترامپ در صدد بازگرداندن سریع سیاست فشار حداکثری علیه ایران است و فرمانهای اجرایی در این ارتباط که قرار است او در نخستین روز آغاز به کار امضا کند، در حال تدوین و آماده شدن هستند. بنابر این گزارش، از جمله فرمانهای اجرایی که آقای ترامپ 20 ژانویه در اولین روز حضور خود در کاخ سفید امضا خواهد کرد، مربوط به صادرات نفت ایران است. این روزنامه به نقل از منابع آشنا به تیم انتقالی دولت جدید آمریکا نوشته است که کارزار فشار حداکثری راهی برای ورشکستگی و از بین بردن توانایی ایران در تأمین مالی نیروهای نیابتی است، اما هدف نهایی وادار کردن تهران به مذاکره درباره توافق هسته‌ای جدید و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خود خواهد بود. تخت‌روانچی همچنین در مصاحبه خود با فاینانشال تایمز گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر دیدار امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، با ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی و متحد نزدیک دونالد ترامپ را تکذیب کرد. این نشریه بریتانیایی همچنین نوشته است که تهران نگران است که دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در صورت تصمیم او مبنی بر تشدید فشار علیه ایران حمایت کند. تخت‌روانچی در این ارتباط گفت که تهران به حمایت از متحدان خود در محور مقاومت که علیه اسرائیل می‌جنگند ادامه خواهد داد و این سیاست جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. بریم به سراغ گزارش دیگری که باز هم در ارتباط با ایران و آمریکاست. هواخواهان جنگ با ایران در دولت جدید ترامپ از نفوذ کمتری برخوردارند و این عنوان مقاله است در روزنامه واشنگتن پست که در اون نظری که میگوید حزب جمهوری خواه روی کردی ستیز جویانه با ایران خواهد داشت مورد ارزیابی قرار میگیره. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
جمهوری خواهان در مورد اینکه تا چه حد باید در قبال ایران روی کردی تهاجمی داشت اتفاق نظر ندارند. این سرآغاز مقاله روزنامه واشنگتن پست به قلم ابیگیل هاسلونر گزارشگر این روزنامه در امور امنیت ملی است. او در ادامه نقل قولی از سناتور مارکو روبیو دارد که اکنون نامزد تصدی وزارت امور خارجه از سوی دونالد ترامپ است. مارکو روبیو پس از حمله ایران با 180 موشک به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تنها تهدید ادامه حیات و حکومت ایران از طریق فشار حداکثری و اقدامات مستقیم است که فرصتی را برای تاثیرگذاری و تغییر فعالیت‌های این حکومت فراهم می‌آورد. واشنگتن پست می‌نویسد دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود به مشارکت آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران پایان داد. تحریم‌های شدیدی را علیه تهران اعمال کرد و دستور ترور یکی از قدرتمندترین نظامیان ایران یعنی قاسم سلیمانی را صادر کرد و در عین حال به طور مکرر هرچند ناموفق برای آغاز گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کرد. دونالد ترامپ در دولت نخست خود به نوشته واشنگتن پست از سوی جنگگرایان علیه ایران از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو وزیر امور خارجه همراهی می‌شد. در طول 4 سال ریاست جمهوری او چندین مشاور ارشدش در مقاطع مختلف از ترامپ خواستند تا اقدامات تهاجمی علیه ایران، روسیه و کره شمالی انجام دهد. موضعی که در اغلب موارد با تمایل دونالد ترامپ برای گفتگو با رهبران متخاصم خارجی برای سبک سنگین کردن اینکه آیا با آنها می توان به توافقی رسید یا نه در تضاد بود. یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا به واشنگتن پست میگوید در حال حاضر آنهایی که تلاش دارند تا در شورای امنیت ملی حضور یابند از رویکرد دونالد ترامپ حمایت میکنند. بنابراین دیگر شاهد آنچه دفعه قبل با HR مکمستر، جان بولتون، جیم ماتیس و رکس تیلرسون اتفاق افتاد نخواهیم بود. همه اکنون به دنبال خواست آن چیزی هستند که دونالد ترامپ میخواهد. مارکو روبیو در یک گفتگوی کوتاه با واشنگتن پست پیش از نامزدیش به عنوان وزیر امور خارجه وقتی از او پرسیده شد که فکر می‌کند ترامپ چه اقدامی باید در قبال تهران انجام دهد گفت من می‌خواهم از همه سیاست‌های رئیس جمهوری حمایت کنم. او کسی است که با چشم‌اندازی کاملا روشن در مورد اینکه چگونه نقشی برای ایالات متحده در جهان متصور است از سوی مردم آمریکا انتخاب شده است. واشنگتن پست به نقل از یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا می نویسد مارکو روبیو قصد دارد فیلمنامه را عیناً دنبال کند و من معتقدم که فلسفه ترامپ در مورد تلاش برای اجتناب از استفاده از نیروی نظامی و پایان دادن به درگیری ها برای همه کسانی که برای مناسب امنیت ملی آمریکا در نظر گرفته می شوند توضیح داده شده است. این موضوع برای دولت گذشته روشن نشده بود.
هواخواهان جنگ با ایران در دولت جدید ترامپ از نفوذ کمتری برخوردارند. مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست که همکارم مهرداد میرجامادی به اون پرداخته بود. اما روز گذشته فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه در تیم انتقالی دولت آمریکا خبر داده بود که دونالد ترامپ در صدد بازگرداندن سریع سیاست فشار حداکثریش علیه ایرانه. به نوشته این روزنامه همکنون فرمانهایی که رئیس جمهوری منتخب قراره در نخستین روز آغاز به کارش امضا کنه در حال تدوین و تکوین هستند. از جمله فرمانهای اجرایی که این روزنامه به اون اشاره کرده مربوط به صادرات نفت ایرانه و چیزهایی بیش از این. در این رابطه رادیو فردا با آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا گفتگویی داشت که بخش کوتاهی از اون را الان می‌شنویم.
ابزارهای فشاری که آقای ترامپ و تیم او در مورد اون صحبت میکنن، من جمله از اول از همه اون بحث تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و فشار مضاعف برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی جلوگیری از فروش نفت ایران، جلوگیری از مبادلات تجاری و حتی جلوگیری از واردات و صادرات اقلامی که میتونه بسیار حیاتی باشه برای اقتصاد ایران، کاری که به عنوان فشار حداکثری بعد از خروج آقای ترامپ از برجام در دور اولش انجام داد. دوم، وضعیت منطقه هم عوض شده. اگر در دور اول آقای ترامپ در ترم اولشون آنچنان مشخص نبود که چقدر هماهنگی هست بین واشنگتن و ریاض و اورشلیم، الان در حد کسی مشخص نیست که واشنگتنی که در اون آقای ترامپ هست با ریاض و اورشلیم خیلی هماهنگ‌تر عمل می‌کنه و می‌تواند انزوای سیاسی بیشتری برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. ولی قدم بعدی دیگر فقط فشار سیاسی یا فشار اقتصادی نیست، فشارهای اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی است. منظورم جنگ و حمله نظامی نیست، بلکه خرابکاری و فشاری است که میتونه به حمله های سایبری بیانجامد، حتی دوباره بالا گرفتن حمله به پسنداندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. و مرحله آخر، اگر خامنه‌ای و شرکا و ایالات متحده کوتاه هم سر قضیهشون و ادامه بدن، اینها به پیشرفت برنامه صنعتی نظامی هسته‌ای خود میتونه به اصطکاک نظامی بیانجامد. اون چیزی که خیلی مهم است این است، سال بعد اکتبر 2025 برجام، با وجود اینکه ایالات متحده در اون نیست، ولی اون برجامی که جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی به اون متعهد هستن، اون کاملا انقضا پیدا میکنه از 20 ژانویه که دولت ترامپ میاد سر کار. تا ماه اکتبر 2025 تقریبا 10 ماه فرصت اینو دارن که اگر میخوان دوباره مذاکره بکنن. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی، عراقچی، اینها بسیار الان سعی میکنن مسئله رو به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز جلوه بدن و توجه جهانیان رو بگیرن و سعی کنن فشار بیارن از طرق مختلف، من جمله از طرف سازمان جلوسی، از طرف اتحادیه اروپا، این هستش که توجه جلب بشه و اگر میخوان مذاکره شروع بشه از طریق انجام بشه.
از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه هزارمین روز جنگ اوکراین، دولت جو بایدن به کیف مجوز داده تا از تسلیحات آمریکایی برای هدف قرار دادن اهدافی در خاک روسیه استفاده کنه. مجوزی که ولادیمیر زلنسکی ماها به دنبال دریافت اون بود، اما حالا در ماهای پایانی دولت بایدن به اون دست پیدا میکنه. این موضوع چه اهمیتی داره و چه تأثیری بر آینده جنگ در اوکراین خواهد داشت؟ سعید جعفری.
در حالی که ولادیمیر زلنسکی برای ماها از متحدین غربی خود میخواست که اجازه دهند با تسلیحات ناتو اهدافی را در عمق روسیه مورد هدف قرار دهد، رسانه‌های آمریکایی حالا خبر دادند که جو بایدن در ماه‌های پایانی عمر دولت خود این اجازه را به کیف داده است. هرچند هنوز اظهار نظر رسمی در این خصوص از سوی مقام‌های آمریکایی منتشر نشده، اما انتشار همین اخبار بر اساس منابع آگاه هم تحولات قابل توجهی را به همراه داشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه با اشاره به اینکه اخبار در این خصوص را در رسانه‌ها دیده است، چنین گفت:
اعطای توانایی به کیف برای استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکا در خاک روسیه در صورت صحت، دور جدیدی از سطح کیفی تنش‌ها و سطح مشارکت واشنگتن در مناقشه اوکراین رقم خواهد زد.
پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم بارها هشدار داده بود که صدور چنین مجوزی میتواند کشورهای عضو ناتو را وارد جنگ مستقیم با مسکو نماید. اما چرا واشنگتن، که تاکنون از پذیرش چنین درخواستی سر باز میزد، حالا حاضر شده با آن موافقت کند؟ حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل بین الملل از شهر برلین آلمان، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
از یک طرف بحث تغییر در معادلات میدانی رو داریم که نیروهای کره شمالی رو، گزارش های ازشون داریم که روسیه داره استفاده میکنه در خط مقدم. این میتونه در واقع دست اوکراین رو برای هر گونه مذاکراتی که بخواد در آینده انجام بشه خالی بکنه. به خاطر اینکه یکی از دلایلی که اوکراین منطقه کورسک رو به اون سمت پیشروی کردیم بود که خب یا روسیه مجبور بشه که نیروهاش رو بفرسته به سمت جا و از خودش مقدم در داخل اوکراین عقب نشینی بکنه و یا اینکه به هر حال یک اهرمی رو برای مذاکره داشته باشه. الان که نیروهای خودش رو روسیه نگه داشته و نیروهای کره شمالی جایگزین شدن، خب این توازن احتمال برهم خوردنش هست. حالا عامل دوم تنه آمدن آقای ترامپ و احتمال یک نوع تغییر مسیر قابل توجه از جانب ایالات متحده، که خب این یک نگرانی بسیار جدی هستش، به خصوص برای متحدین اروپایی آمریکا که در واقع در این چند ساله در هماهنگی کامل با دولت‌های بایدن تلاش کردن که حمایتشون از اوکراین رو ثابت نگه دارن. و این میشه گفتش که یک تلاش لحظه آخری از جانب آقای بایدن میتونه باشه که قبل از اینکه اوضاع به طور قابل توجه تغییر بکنه جلوی این موضوع گرفته بشه.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که کاخ سفید به کیف مجوز داده تا از موشک‌ها با برد 300 کیلومتر استفاده، و این حملات تنها محدود به منطقه کورسک در خاک روسیه که تحت تسلط نیروهای اوکراینی است بماند. همچنین روزنامه لوفیگارو فرانسه نیز گزارش داده که پاریس و لندن هم مجوزهای مشابهی را به کیف اعطا کردند. با این حال تردیدهای زیادی در خصوص توانایی‌های نظامی ارتش اوکراین برای انجام موفقیت‌آمیز چنین عملیاتی وجود دارد و کمبود سربازان اوکراین در مقابل ارتش پرتعداد روسیه می‌تواند همچون سال‌های گذشته به پاشنه آشیل کیف در ادامه این جنگ تبدیل شود. آقای عزیزی در این خصوص می‌گوید:
اینکه تا چه حد بتونه روی معادلات میدانی تأثیر بگذاره خب هنوز مشخص نیست. از یک طرف روسیه تهدید کرده که استفاده از اینها میتونه که دامنه جنگ رو به شدت گسترش بده، و از طرف دیگه بعضی کارشناسان نظامی درباره میزان در واقع تاثیرگذاری اینها ابراز تردید کردند. احتمال داره که روسیه اگر که در واقع تأثیرات میدانی قابل توجه نباشه، روسیه از تشدید خارج از کنترل خودداری بکنه، برای اینکه منتظر بمونه که آقای ترامپ بیاد و اوضاع رو سر و سامان بده.
هرچند این گام پایانی دولت بایدن در آستانه هزارمین روز این جنگ خانمانسوز احتمالاً با هدف اعطای یک اهرم مذاکراتی قدرتمند به کیف در فردای گفتگوهای صلح اعطا شده، اما مشخص نیست بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید چه رویکردهایی از سوی متحدین اوکراین در پیش گرفته خواهد شد و آیا این جنگ پیش از رسیدن به چهارمین سالگردش به پایان میرسد یا خیر.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و بعد از اون هر نظری که دارید در پیام رسان واتساپ با رادیو فردا در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-3-0. و اما بشنوید که رهبران قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز دوشنبه در ریو دو ژانیرو در برزیل با یکدیگر دیدار دارند. این اجلاس در شرایطی برگزار میشه که برخی اعضای این گروه در مورد پاره ای از مسائل جاری جهانی از جمله درگیری‌ها در خاورمیانه و همچنین جنگ در اوکراین با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
نشست سران گروه 20 در برزیل بیش از هر چیز آزمونی بزرگ برای لولا رئیس جمهور این کشور خواهد بود که از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان اصلی ترین چهره کشورهای موسوم به جنوب جهان و همزمان متحد غرب به شمار می‌رود. او که پس از سالها دوری از قدرت سال گذشته بار دیگر به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد، تلاش خواهد کرد که به ویژه در زمینه حفظ محیط زیست، مبارزه با گرسنگی و مالیات بر ابرثروتمندان به پیش رفت‌هایی در این نشست دست یابد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که برای آخرین بار در نشست سران کشورهای گروه 20 شرکت می‌کند، روز یکشنبه قبل از ورود به ریو دو ژانیرو به آمازون برزیل خواهد رفت که بزرگترین جنگل بارانی روی کره زمین به شمار می‌رود. اجلاس گروه 20 همزمان با کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی در باکو پایتخت آذربایجان در پایان سالی برگزار می‌شود که بحران‌های آب و هوایی جهان از جمله در برزیل و اخیراً در اسپانیا همچنان ادامه داشته است. جلسه روز سه‌شنبه این اجلاس بر توسعه پایدار و انتقال انرژی تمرکز خواهد کرد. این در حالی است که سال گذشته در جریان نشست گروه 20 در هند، این گروه خواستار افزایش 3 برابری انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2020 شده بود، اما درخواست برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی در آن نشست مطرح نشد. غایب بزرگ نشست امسال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. او به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین در دوره‌های اخیر نیز در این اجلاس غایب بوده است. در حالی که پوتین تحت حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد، اعلام کرده که برای جلوگیری از آنچه بر هم زدن مذاکرات گروه 20 خوانده به ریو نخواهد رفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست شرکت خواهد کرد. از سوی دیگر شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این مراسم حضور خواهد داشت و حتی به برزیلیا پایتخت برزیل سفر خواهد کرد. چین بزرگترین شریک تجاری برزیل است و این دو کشور تلاش کردند تا به عنوان میانجی در بحران اوکراین عمل کنند، هرچند که میانجیگری آنها تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. درگیری‌های اوکراین و همچنین تنش‌های خاورمیانه از مسائل احتمالی مطرح در این نشست خواهد بود. اولین جلسه عمومی اجلاس ریو در صبح دوشنبه بر راه اندازی رسمی اتحاد جهانی علیه گرسنگی و فقر متمرکز خواهد شد که ابتکار شاخص لولا کارگر سابق متولد شده در خانواده فقیر است. این اتحاد کشورهای سراسر جهان و نهادهای بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا منابع مالی برای مبارزه با گرسنگی یا طرح‌هایی را که در سطح محلی اجرا می‌شود فراهم کنند. در مورد مالیات بر درآمد میلیاردرها، کشورهای گروه 20 پیشتر در جریان نشست ماه ژوئیه متحد شده بودند در زمینه اطمینان یافتن از اخذ مؤثر مالیات از افراد بسیار ثروتمند با یکدیگر همکاری کنند، اما هنوز مشخص نیست که رهبران این گروه درباره این تعهد چه تصمیمی می‌گیرند. در پایان نشست ریو دو ژانیرو، برزیل ریاست دوره‌ای گروه 20 را به آفریقای جنوبی خواهد سپرد.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. حالا عزیزان، کتابی که خونده نشه، فیلمی که دیده نشه، به چه کار میاد؟ این رادیو متعلق به شماست و برای شما برنامه پخش میکنه، پس در همه موارد وابسته به شماست. دیدگاه های شما برای تک تک ما ارزشمنده، پس اون را از ما دریغ نکنید. شماره های تماس رو هم که پیشتر بارها بهتون دادم. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.